لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فضلای محترم بناشو که اولا روزهای چهار شنبه را اختصاص بدیم به مسائل محل ابتلا در وضع جدید که نامش مسائل مستحدثه است. قبل از اینکه محرم امسال شروع بشه، بحثی را در چند جلسه مطرح کردیم که چند مطلب دیگر ازش باقی موند و باید انشاءالله در ذهن شریف شما این مسائل جایگزین بشه. مسئله این بود که اگر بنا شد منی مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی قرار بدهند، اولا حکم تکلیفی این چیز، ثانیا حکم وضعی یعنی از نظر الحاق این فرزند و جنین به پدر و مادر از این جهت چه حکمی داره. در خاطر شریفتون اگر باشه، قبلا گفتیم 5-7 دلیل اقامه کردیم برای اینکه مسلم است مقتضای آیه وجوب حفظ فرج علی النساء و روایات با و تکاز متشرعه ثابت شد که واقعا از نظر تکلیفی گذاشتن نطفه مرد اجنبی بر زن اجنبیه ای که بینشون زواج یا ملک یمین ثابت نشده حرامه. از نظر حکم تکلیفی بس مبسوطن گذشت و ما طبعا لهمه افرادی که میشناسیم از بزرگان قائل شدیم به این که گذاشتن منی مرد اجنبی در فرج و محمل زن اجنبیه از نظر تکلیف حرامه. رسیدیم به بحث دوم که حکم وضعی بود. آیا این بچه‌ای که در رحم زن اجنبی به وسیله لقاح مصنوعی اتفاق افتاده، آیا این بچه ملحق به پدر هست و همه احکام بنوت و ابوت بین این فرزند با اون صاحب منی منعقد است یا خیر؟ فضلای محترم، همه شما می دانید که اگر با زنا منعقد بشه، یک مردی با زنی به زنا با هم همبستر شدن و نطفه در رحم زن منعقد شد و سرانجام منتهی شد به تولد بچه، بلاره اون بچه از این پدر ارث نمیبره و منتسب به این پدر هم شرعا نمیتوان گفت که این بچه‌ای که با زنا منعقد شده ملحق کنیم شرعا به پدرش. بله، در عرف منعقد میشه، چون که معاویه زیاد ابن ابی را ملحق به خودش کرد و عنوان برادر خودش خطاب کرد، ولی از نظر شرعی نمیتوان بچه‌ای که از زنا منعقد شده به پدر ملحق کرد افکاری به مادر ملحق میشه برای اینکه در رحم او روش کرده و نشو نما کرده، الحاق به مادر مسلمه، ولی الحاق به پدر مخصوصا در اصل توارث قطعا منفیه. بعد از این وقت یه بحثی دیگرم هست که آیا این پدر میتوانه با همین فرزند اگر دختر باشه ازدواج کنه، و بالاخره یا اگر این فرزند مثلا پسر باشه میتونه با مادر زانیه اش ازدواج کنه؟ گفتن شافعی فتوا داده به جواز که بله، چون ملحق نیست میتوانه صاحب مرد زانی با همین فرزندی که به زنا متولد شده ازدواج کنه. ولی خب بسیاری از فقها این را رد کردن، ولی عجیبه که مرحوم سید حکیم در منهاج فتوا دادن که بله، حتی میتوانه با این فرزند هم ازدواج کنه. پدر زانی میتونه با این بچه‌ای که منعقل شده از زنا چون سلب عبوت و بنوت شده میتواند با او حتی ازدواج کنه. خب مسئله مهم اینه که آیا براستی عبوت و بنوت در بین این فرزند ثابت املا؟ حالا بحث ما در مورد زنا فعلا نیست، در مورد الحاق بچه است که به دنیا آمده از منی مرد اجنبی که در رحم زن اجنبیه قرار داده شده و پرورش پیدا کرده. آیا این بچه به این پدر ملحق است ام لا؟ فی الجمله در درس قبل از تعطیل عرض کردم که مرحوم استاد میگن بله، حتی حکم زنا که قطعا با توارث بین مرد زانی و فرزند زانی منتفیه، اما میگن این در زناست، اگر نطفه قرار داده بشه ولو از مرد اجنبی در رحم زن اجنبی، حتی این حکم منتفیست، یعنی انتصاب ثابته و حتی توارث هم در اینجا ثابته. این حرف استاد خویه. نقطه عکسش به تمام معنی کلمه همین بود. مرحوم حکیم در منهاج جلد دومه که در اونجا صفحه 215 میگویند همون حکم زنا که در عدم انتصاب است، در نطفه‌ای که در رحم اجنبی گذارده شده همون حکم هم در اینجا ثابته و انتصاب منتفیه بین این بچه با صاحب نطفه. چرا؟ برای این که میخوان بگویند همون ملاک و مناطی که در رابطه با زناست، در قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم از زن اجنبی هم همون مناط و حقوق ثابته. خب در زنا که زنا ریختن منی مرد اجنبی است در رحم زن اجنبی با ایلاج، بله، ایراج بروج کرد کردن. حالا آقای حکیم میفرمان که همون منات موجوده، ایراج یک واسطه ایستگه، ایراج در حقیقت ایراج یک واسطه در ثبوت برای ریختن منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه، ولی اونچه که منشأ برای عدم الحاق پرورش یافتن نطفه حرام در رحم زن حرامه. خب این نکته و این علت در تلقی هم هست، اگر بنا شد که وضع کردیم نطفه مرد اجنبی را در رحم زن اجنبی، با کمال خوشی اردم راضی هست، خانم هم راضی است. حالا با قول از کنم بعض از فضلا، مرد زن شوهر دارم هست، شوهرش از بیر بچگی یا خود زن رنج میبره، با کمال اشتیاق نطفه مرد اجنبی پهلوانی را گیر آوردن و میریزه توی رحمش که بچه دار بشه. لرا میگن همون حکم، همون علتی که در حرمت زنا و منشأ عدم الحاقه، این علت در وضع نطفه در رحم زن اجنبی نیز ثابته. بنابراین همون حکمی که در رابطه با زنا هست، در همون جایی که نطفه در رحم اجنبی قرار بده، قرار داده بشه، ثابته.
فرض
بر این که حد بچه دارن، در بچه زنا شما چی میگی؟ یکی که چی؟ آخه من عنوان زنا چرا منشأ شده برای این که این بچه زانیه منتسب به پدر نمیشه؟ چرا ارث نمیبره؟ یعنی خصوصیت اینه که چون همونطوری که یادتون باشه تعدادی از روایات و این پیغمبر فرمود به منزله قتل پیغمبر است، کسی که آب خودش را در رحم غیر قرار، غیر مثلا متزوج قرار بده. این قرار دادن نطفه در رحم زن اجنبی در صورتی که بینشون مثلا ازدواجی ملک یمینی نیست، این اثر سوء داره. که میخواد زنا با زنا بودن، فقط فرقش با غیر زنا اینه، اونجا ریختن آب در رحم زن هست، مرد اجنبی با کمال با ایلاج، اینجا ریختن همین نطفه است، اونم با کمال خوشوقت بودن زن و مرد هر دو. به این حالا مسئله استنباطه و این آیا تنقیح مناطه به قول معروف، ما میخوایم بگیم از باب تنقیح مناط قطعی همون حکمی که در زنا هست در اینجا هم ثابته. ولی این آیت الله محسنی میگه این خیلی حرف عجیبیه و هیچ فقیهی تفوه به این نمی کنه که بتوانه مرد زانی با این فرزندی که به دنیا آمده حتی ازدواج کنه. و تعجب خود آقای حکیم خیلی بزرگ بوده، چطور در این حال ایشون با کمال صراحت میگه مانعی نداره که مرد زانی با دختری که به دنیا آمده زنا ازدواج کنه. بله شافعی در بین فقها عامه گفته، ولی در بین فقها شیعی نیست. بلکه آقای محسن محسنی میگه بینی و بین الله کدام فقیه میتونه اجازه بده که حتی با اقرباء او، با دیگرانی که نزدیک به او هستند که محرم او و برادر خواهرن، باز ازدواج کنه؟ این حالا ببینیم چطوری میتونیم راه درست کنیم. حکم بالاخره اقلا توارث بر چه اساسه؟ بله، دلیلش همین که میگه که ذوق شرعی و مذاق متشرع، همون تو که یک از ادله حرمت را هم همون ارتکاز متشرعی گفتیم، میگه در ارتکاز متشرعی چنین چیزی نیست که بیم بگیم که این بچهی که به دنیا آمده از نطفه این مرد زانی بتوانه به عنوان همسر او و زن او قرار بگیره. نه، اتفاق زیاد افتاده. بله، ولی شما کم محل ابتلاع نبوده. به محضرتون عرض می کنم که حالا برخیر مسئله این دو نظر مختلف یه بررسی کنیم، بین بالاخره در مورد زنا فضلا عرض کردم قدر مسلمه که بین زانی و فرزندی که متولد از زنا میشه دو چیز مسلمه: یک، الحاق به مادر قطعیه که بله این بچه بچه این زنه و حتی از زن هم ارث نمیبره، و الحاق به پدر از نظر عدم توارث این هم مسلمه. ولی که مورد اشکاله سایر احکامه، مثل ازدواج کردن، محرم بودن و سایر مثلا عاقل بودن که یتحمل العاقل دیرا و غیر ذلک از احکام. در این مقام عرض می کنم از نظر عرف و از نظر به اصطلاح تکوین، هر شیئی که بذر از بذر حاصل میشه و در اثر نمو بذر و تطورات بذر حاصل میشود، مسلمه که ملحق و مملوک صاحب بذره. خب این ما به درفه خوندیم، حالا ولو یک کسی دانه های گندمی را در زمین قصبی بریزه، نتیجه اون درو کردن مال صاحب دانه است. نهالی را کسی مالک در زمین قصبی بکاره، نهال بعد درخت تناور پر ثمری بشه، بلا ریب اون درخت مال صاحب نهاله و میوه های اون درخت هم ملک صاحب نهاله. از نظر لغت هم معنای بنوت یعنی کسی که پدر یه بچه باشه، بنوت فرزند یک صاحب مال صاحب منی و ابوت هم صاحب منی است. پس هم اعتبار با این مساعده و هم بنوت و نبوت در لغت عبارت از تربیت کردن نطفه یک کسی، این میشه بون ابن، که اون صاحب نطفه هم میشود اب، همونطوری که ام بلا ریب صادقه، همونطوری که زنی که هم کرده بچه ای را بعد از 9 ماه به دنیا آورده بل اتفاق ام برو صادقه، خب معلومه اب ابنم نسبت به صاحب نطفه صادقه و به صاحب نطفه هم اب این صادقه.
نطفه متحرک باشه چون ممکن ابو بر صادقه؟
متعدد نه، فرض کنید یکیه. حالا که بحث
مثلا هر صاحب
این مطبعه بعدی آمده با این زن
چند
نفر زمان کرد، حالا اون بحث نیست که فعلا ما در یکی درس میکنیم، فعلا در یکی داریم ما بحث میکنیم، با تعددش اجازه بدید، با تعددش فعلا بحث میکنیم. ما این اول بگیم تا بعد به فرض تعددش برسیم. لذا به قول بسیاری از آقایون میگن عقوبت و بنوت یک اصطلاح شرعی که نداره، یه حقیقت شرعیه یا متشرعیه در اینجا درست نشده. پس بنابراین این همون حمل بر معنای عرفی و لغوی میشه. ابن کسیست که به دنیا بیاد از نطفه مردی، اب هم کسیست که صاحب نطفه است و این فرزند از نطفه او حاصل شده. پس فضلا از نظر لغت و از نظر عرف انتصاب این بچه به پدر و بالعکس مسلم و ثابته. این مقدار نمیتوان انکار کرد. بر این اساس استاد خویی هم میگوید همه احکام ابن و اب بر این دو ثابت و روشنه. منتهاش توارث بین این فرزند و این پدر در صورتی که به صورت زنا این اتفاق بیفته به مقتضای ادله شرعی قطعیه توارث منتفیه، اما این توارث در زنا منتفیه، ولی در صورتی که نطفه در رحم قرار داده بشه میگن زنا صادق نیست. پس مرجع همون تبادر عرفی و بنای عرفی است که در بنای عرفی صاحب نطفه پدر و نطفه پسر صاحب و فرزند هم پسر صاحب نطفه. بر این اساس ایشون میگویند همه احکام فرزند و پدر بر این نطفه‌ای که حاصل شده به تلقیح مصنوعی ثابت، حتی توارث، زیرا توارث در زنا نفی شده و اینجا زنا صادق نیست، و لذا چون زنا صادق نیست پس حکم زنا هم که نفی توارثه منتفیس. ما هستیم و ادله عامه ای که احکام را برای ابن و اب و من جمله میراث را اثبات کرده. خب پس دو نظریه روشن شد که محور قول آقای حکیم چیه و منشأ فرمایش و استاد خویی چیه. حالا ما بیاییم ببینیم که از ادله چطوری میتوانیم استفاده بکنیم، آیا نفی انتصاب یا انتصاب. پیامبر مکرم اسلام فرموده الورد للفراش و للآهر الحجر. این روایت را شیعه و سنی نقل کردن، در مسانید هر دو طایفه این لفظ فراوان دیده میشه. آیا از این دلیل میتوان استفاده کرد که نطفه مرد اجنبی هم به منزله عرض کنم حضور است که آهره، و یا این که میتوان استفاده عرفی کرد و بگیم که این جزوه عرض کنم حضورتون که ولد املا مرحوم آقای حکیم از این روایت میخوان استفاده بکنن که نطفه‌ای که از مرد اجنبی در رحم زن اجنبی قرار گرفته است، این مصداق آهره و چون آهر بین آهر یعنی زانی و فرزند انتصاب نیست، اینجا هم انتصاب منتفیه. چرا؟ برای اینکه ایشون میگن از این حدیث دو چیز اصلی ثابت میشه. اول اینکه میخواد این یک حکم واقعی و حقیقی را بیان کنه، الولد للفراش، یعنی حقیقتا فرزند ملحق به فراشه. در هر صورتی اگر فراشی در کار باشه، فرزند متولد از این در این فراش ملحق به فراشه. ضمناً امر دوم دلالت بر حصر، یعنی منحصراً الحاق در فرد ثبوت فراش ثابته. اگر فراش در کار نبود، فرزند ملحق به فراش به کسی نخواهد بود، بلکه داخل در آهره. خب بر اساس این دو استنباطی که این مرد بزرگ ایشون میگه به قرینه مقابله استفاده هست میشه. الولد ما هم خوندیم در متول مسند مسندون الی، اگر محلا به الف و لام شد دلالت بر حصر میکنه. الولدو للفراش، منحصرن بچه ملحق است به فراش، و اگر بنا شد که فراشی در کار نبود للآهر الحجر. خب بر اساس این استنباط ایشون میگویند پس این بچه‌ای که از نطفه اجنبی در رحم زن اجنبی قرار گرفته است، این فراش نیست، قطعا فراش نیست، این زن برای صاحب نطفه فراش نبوده. حالا که صاحب نطفه نیست، پس ملحق به این فراش به هیچ وجه نیست و ملحق به آهر هم نخواهد بود، زیرا تنها وقتی الحاق ثابته که فراش باشه. این زن که فراش زن مرد صاحب نطفه نبوده، بنابراین این ولد به صاحب نطفه که صاحب فراش نیست ملحق نخواهد شد. درست قد کردید آقایون؟ بله.
کتابش این حدیث در
مقام بیان
یک قاعده در مقام شک بوده، در مقام
شک ولی دو فراش بوده. حالا بله، مثلا این اشکالیست که برای ایشون برده. بله شما بفهمید. بله بسیار عرض میکنم. حالا استنباط ایشون اینه، میگن این حدیث به قرینه مقابله بین این دو جمله الولدو للفراش وللآهر الحجر، از این تقابل ما میفهمیم منحصرن در صورتی که فراش باشه ولد ملحقه، اگر فراش نبود ولد ملحق نمیشه. خب فرض بر این که مرد اجنبی اگر زنا هم بکنه فراش نیست، نطفه هم اگر در رحم زن قرار گرفت باز این زن فراش اون صاحب نطفه نیست، پس فرزند به صاحب نطفه ملحق نخواهد شد. از کنم از که این اشکالی که بر فرمایش حکیم وارد شده همین نکته که این حدیث در مقام ربط این حدیث به عنوان یک قاعده مضروبه اندشک، مثل همونطور که کل شیئن طاهره کل شیئن حلال، این قواعد اندشک، این حدیث هم خود میخواد پیامبر اکرم بفرماید وقتی که فراش در کار باشه، زن شوهری در کار باشه، بچه اندشک ملحق به همین فراشه. در مقام این نیست که بگه منحصرن فقط الحاق منحصر به فرض فراشه، که اگر فراش نبود الحاقی در کار نیست. بقید کرده آقایان فرق مطلعه روشن شد؟ آقای حکیم میخوان بگوین که این حدیث دلالت بر انحصار داره، یعنی میخواد بگی منحصرن الحاق در فرض فراشه. خب این درد اجنبی که نطفه اشراد در رحم زن اجنبی ریخته، این که فراشی در کار نیست، پس حالا که فراشی در کار نیست این بچه ملحق به فراش نیست و به کسی ملحق نیست. ولی جواب این را گفتن این حدیث در مقام چک و تردیده، زیاد افراد می آمدن مخصوصا اوائل اسلام که آقا این بچه از کنیزی متولد شده کذا و کذا، اونجا پیغمبر می فرمود اگر شک در کاره الولدو للفراش، این کنیز مال هر کسی که هست و یا این زوجه هر مردی که هست، بچه‌ای که به دنیا آمده ملحق به صاحب فراشه. یعنی یک قاعده ای را اندشک رسول گرامی ترک کرده، پس این دلالت نداره بر این که اگر بنا شد فراش نباشه حتما دیگه الحاق به حدی نمیشه. این حدیث ناظر به چه جهته؟ آیا ناظر به این که فقط نفی حصر حقیقی کنه، یا این ناظر به رفع شکه؟ حدیث حرف آقای حکیم درست میشه، اما این حدیث ناظر به حصر حقیقی نیست، این حدیث ناظر به ضرب قاعده اندشکه. این مثل کلوشه این لکه حلاله، میخواد پیامبر اکرم بگی شیئی که مشکوک الحلی و الحرمه است حکم حلیت رو اجبار کن. اینجا هم که بچه‌ای که در اون زمان ها زیاد اتفاق میفتاده، میخواد بگی اگر فراشی در کار است این بچه ملحق به صاحب فراشه. در این مقام نیستش که اگر فراشی نبود پس 100% این بچه منتفیه، نفی حقیقی در این مقام نیست. بنابراین که احتمالا این حرف درسته به نظر ما که این حدیث در مقام اثبات حصر حقیقی نیست، بلکه در ضرب شده برای یک قاعده اندشکی در ما نحنفی از مورد این روایت خارجه که قاعده اندشک نیست که ما بیم بگیم که مشمول این حدیث به هر دو جملش میشه. نه، اصلا این حدیث للآهر الحجر و الفرد للفراش جامل ما نحن فی که نطفی از زن مرد اجنبی در رحم زن قرار گرفته مشمول این نیست که بیم بگیم اند شکی، چون شکی در کار نیست. میدونیم که این بچه که حاصل شده است از نطفه اجنبیه، پس نمیتونیم ملحق به این فراش نمی کنیم، چون این قاعده اند شک ثابته. آقا توجه کنید که زیاد اشکال بدیم بعد. حالا با توجه به این، بنابراین اگر این روایت شامل فرض ما نحن فی نشود، ما هستیم و رجوع به قاعده عقلی و عرفی، قاعده عرفی و عقلی الحاق هر صاحب نطفه است، هر نطفه است به صاحب نطفه، و الحاق نطفه بزرگ شدن به بذر اولیه است. درست. حالا با توجه به این ما میگیم این بچه ای که از این راه منعقد شده، حکم زنا برش مترتب میشه یا نه؟ اگر حکم زنا هم بر او مترتب شد، حتی ارث هم نمیبره، چون مسلمه به حسب روایات که بین فرزند زنا و پدر زانی توارث نیست از هیچ طرف، نه پدر از این بچه ارث میبره و نه به عکس. اما آیا ما سوای او ثابت یا نه؟ گفتن ما سوا ثابته به قول اون چی که آقای محسنی از اکثر نقل میکنه، ولی به قول مرحوم حکیم نه. حالا به هر حال در نطفه‌ای که از راه تلقی در رحم زن گذاشته شده است، آیا حکم زنا را داره و توارث هم منتفیه، و یا اینکه آثار دیگر مترتب نمی شود چون که توارث هم مترتب نمیشه؟ اینجا مرحوم حکیم میگه وقتی به عرف عرضه بداریم، فرقی بین زنایی که بچه در رحم زانیه پرورش پیدا کرده با نطفه‌ای که در این رحم گذاشته شده فرقی نیست، و لذا چون فرق نیست، احکام به طور کلی بین این پسر، بین این فرزند و صاحب نطفه جاری نمیشه. این فرمایش آقای حکیمه. بگه همونطوری که زنا قبیحه، و از انگذاشتن نطفه هم در رحم زن اجنبی همون استقباق و همون حکم عرفی را داره. برای همه بزرگان یا اکثر اون که ما شاهد شدیم میگن آقا حکم زنا مترتب نمیشه بر وضع نمیدونم چی اسم نطفه در رحم زن، و میگن این قیاس مع الفارقه. در مقام مع الفارق بودن چند مثل میزنه. میگن حالا اگر فرض کردیم که یک مرد اجنبی، گفتن آقا شما، ما میخوایم بنی شما را با قول خانمتون قاطی کنیم، شما یه مقداری مسائل منی خودت را بیار. اینم میره به راه حلال و طیب و طاهر، یک مقداری منی خودش را میگره میاره، میگذارن توی آزمایشگاه. از طرفی نطفه خانم را هم بر آزمایشگاه گذاشتن، مقداری را که لازم بوده به هم خلط کردن تا ترکیب جنین بشه، و بعد جنین را در رحم زوجه مرد قرار بدن. مقداری هم از منی مرد توی آزمایشگاه مونده. حالا که توی آزمایشگاه مونده، مزدر بیچاره هم توی خانه خودش نشسته، کنار همسر خودش هم خوابیده و هیچ هم فکری از کنم که دنبال مسئله هم نیسته. یا باشو مرد خودش پزشکه، میره یک مقداری از این منی که توی آزمایشگاهه میاد وارد رحم زنش میکنه که حالا زنش بعد در بدشه دار بشه. آیا در اینجا باسی میتونم بگم که مثل زناست و همون آثار زنا بر این بار میشه جناب استاد حکیم؟ آیا براستی شما میتوانید بگید اون فلسفی که در حرمت زناست و بعد متعتب نمیشه توارث و غیر زالک، اینجا که زن بیچاره بیگناه خوابیده، شوهر خودش هم به میل خودش، نه اون مرد صاحب انتنوت هم اصلا خبر نداره، رفته تو خانه خودشون خوابیده، حالا از نطفه ای که توی آزمایشگاه از این وجود داره، مرد خودش رفته با ترنگ آمده آرام یه مقداری توی فرج در شغل کرده، بیم بگیم این زنای آثار زنا بر این بچه بار میشه. قضاوت با شما، چی میفرمایید؟ بله، میتونیم بگیم این به منزله زناست و واقعا احکام زنا بر این مترتب میشه؟ کلا. بله، خب میدونه. پس دامنون چی نمیتونی شما بگید که اون چه در زنا هست در اینجا هم جاریه؟ مرحوم آقای حکیم میخواد بگه اون چه که در زنا هست در نطفهی که از مرد اجنبی در رحم زن اجنبی یه قرار دادشه ثابته. میگیم آیا یک چنین در این چه فرضی؟ نمیتونی شما بگید همون وضعی که در زنا هست به ما هم بر اینجا هم مترتب میشه؟ نه شما، نه ایشون یک استقباهی که قطعا در زنا هست در اینجا دیده نمیشه، این گون این استقباه به این پایه. درست.
خب با این مبنا هم از بردل اعتراض شامل مورد میشه، ما اصلا فقط نظر
آفرین شامل او نمیشه. خب بله، حالا شامل او نشد، یعنی این بچه ملحق به این فراش نیست. قبول. آیا ملحق به صاحب نطفه هست یا نه؟ از نظر لغوی و عرفی که صاحب نطفه پدره.
من
خب ما گفتیم این احسار که آقای حکیم خواستن استفاده کنن احسار قابل قبول نیست، زیرا این روایت در مقام بیان ضرب قاعده اندشک، نه در مقام بیان. خیلی خوب، حالا بالاخره شما یه هفته وقت دارید، انشاءالله در این یه هفته روی این کار بکنید، ببینید که الحمدلله.